بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا صحت و فساد از مجعولات شرعیه است و شارع در مسئله صحت و فساد نقشی دارد و جعلی دارد یا نه. در باب عبادات تقریبا مسئله خیلی روشنه. برای اینکه ما در باب عبادات تفکیک میکنیم، قبل از آنی که نماز در خارج وقوع پیدا بکند و قبل از تحقق نماز، ما میبینیم حکم تکلیفی و وجوب ثابت و محقق. میگوییم الصلاة واجبتون و بنابر اون تحقیقی که گذشت متعلق وجوب همون نفس ماهیت و نفس عنوان صلات و غیر از این چیز دیگری نمیتواند باشد. در باب سایر احکام تکلیفیه هم همینطوره. شرب الخمر قبل از آنی که در خارج تحقق پیدا بکند حکم ثابته، حکم تحقق داره و حکم محقق باید موضوع محقق داشته باشد. موضوعش جز ماهیت شرب خمر و عنوان شرب خمر چیز دیگری نمیتواند باشد. پس در باب عبادات حکم متعلق به عبادت بلا اشکال قبل وجود العباده تحقق داره، اما مسئله صحت و فساد چطور؟ اگر بخوایم بگیم از صلات صحیحتون ام فاسده، آیا قبل از آنی که نمازی وجود پیدا بکنه و تحقق پیدا بکند ما میتوانیم مسئله صحت و فساد رو عنوان بکنیم؟ و به عبارت دیگر، همون طوری که وجوب را روی ماهیت صلات بار می کردیم، آیا عنوان صحت هم روی ماهیت صلات بار می شود؟ عنوان فساد هم روی ماهیت صلات بار میشه؟ یا اینکه نه، در عروض وصف صحت و فساد باید ما نظارگر این صلات موجود در خارج باشیم، باید ببینیم این نمازی که در خارج وجود پیدا می کند آیا مطابقت با اون مأمور و بهدار همه اجزا و شرایطی که شارع در نماز اعتبار کرده در خارج لباس عمل پوشیده و وجود پیدا کرده؟ اگر این طوره بگوییم هذه الصلاة صحیحتون، در حقیقت موضوع برای صحیحتون یک کلمه هذهی که اشاره به موجود خارجیست در اشتخالت داره. باید گفت هذه الصلاة صحیحتون، هذه الصلاة فاسدتون. وقتی که مسئله حاضیت پیش آمد، یعنی مسئله وجود و تشخص و فردیت مطرح شد، کشف میکنیم دیگه این از حیطه جعل شارع خارجه، برای اینکه شارع در محدوده کلیات احکامی رو جعل میکنه و در حیطه ماهیات و عناوین حکمهایی رو اثبات می کند یا نفی می کنه. اما صلات متحققه فل خارج این دیگه ربطی به شارع نداره و از محدوده جعل شارع بیرونه و خود مرحوم آقای آخوند هم در اتیان به مأمور و به امر اولی این معنا رو پذیرفتند که اگر کسی نماز معل وضو خواند، مأمور و به امر اولی رو اتیان کرد، اینجا مسئله صحت این نماز این دیگه از مستقلات عقلی است، یعنی هیچ گونه ارتباطی به شارع نداره. این عقل است که باید ملاحظه بکنه ببینه این عمل خارجی آیا طابقاً نعل و بنعل مطابق با مأمور و به شرعی هست یا مطابق نیست. اگر مطابقه عقل حکم می کند به انها صحیحتون، و اگر مخالفه عقل حکم می کند به انها فاسدتون. پس در حقیقت در باب معاملات این تفکیک برای ما روشنه که از نظر وجوب و استحباب، استحبابشم همین طوره، وجوب و استحباب قبل العمل تحقق داره و لا محاله متعلقش عبارت از کلی و ماهیت، اما صحت و فساد رو باید در انتظار تحقق عمل بود و بعد تطبیق کرد عمل معتی و به رو با مأمور و به. اگر کاملا تطبیق می شد خود عقل حکم می کرد به صحت و اگر نه نه. اینجا تذکر یک نکته ای در رابطه با بحث صحیح و عام لازمه. در بحث صحیح و عام نه اینکه بحث شده که آیا لفظ صلات برای خصوص صلات صحیح وضع شده یا برای اعم صحیح و فاسده. خب این یک عنوانی است که انسان ملاحظه میکنه. از اون طرف اینجا رو خوب دقت بفرمایید، از اون طرف در بحث صحیح و اعم هر دو قول متفق بر این معنا هستند که الفاظ عبادات مثل کلمه انسان و رجل میمانه، یعنی همون طوری که انسان وضعش عام و موضوع لهش عامه، الفاظ عبادات هم وضعش عام و موضوع لهش عامه. یعنی کسی از طرفین چه قائل به قول اول باشه که برای خصوص صحیح وضع شده و چه قائل به قول دوم که برای اعم صحیح و فاسد وضع شده، نیامده بگوید که الفاظ عبادات مثل باب حروف بنابر نظریه مشهور وضعش عام و موضوع لهش خاص باشه که افراد و مصادیق موضوع له باشن. نه، هر دو قول متفقن که وضع عام و موضوع له عامه. اون وقت در ذهن شما این معنا بیاد که خب از یک طرف مثلا قائل به صحیح میگوید که لفظ صلات برای صلات صحیح وضع شده و از طرف دیگر هم مسئله به صورت وضع عام و موضوع له عامه. آیا این دوتا رو ما کنار هم بگذاریم، معناش این است که باز شارع در معنی صحت نقش نداره؟ شارع در عنوان صحت و فساد نقش نداره و به عبارت روشن‌تر این دوتا رو که کنار هم بگذاریم، معناش این است که صحت در رابطه با ماهیت، نه در رابطه با فرد خارجی. فساد هم در رابطه با ماهیت، نه در رابطه با فرد خارجی. و الا اگر در رابطه با فرد خارجی باشه پس چطور میگید وضعش عام و موضوع لهش عامه؟ چطور الفاظ عبادات رو به کلمه انسان و کلمه رجل تشبیه میکنید؟ میگید همون طوری که در وضع انسان واضع یک ماهیت کلی را در نظر گرفته و لفظ را در برابر همون ماهیت کلی وضع کرده، خب در باب صلات هم همینطور. خب شارع چی را در نظر گرفته؟ اونایی که صحیحی هستن میگن شارع چی را در نظر گرفته؟ لابد همون نماز متصف به صحت را. کدام نماز متصف به صحت؟ شما که میگید ماهیت اتصاف به صحت نداره، خب اگر ماهیت اتصاف به صحت نداره پس چطور نماز متصف به صحت را به صورت کلی و به صورت وصف و موصوف کلی در نظر گرفته و لفظ صلات رو برای او وضع کرده؟ و اگر غیر از این بخواید بگید، بگید صحت ربطی به ماهیت و به عنوان کلی نداره، بلکه صحت مثل عوارض فردیه و شخصیه مربوط به وجود خارجیه، پس دیگه نگید که الفاظ عبادات وضعش عام و موضوع لهش عامه. دیگه تشبیه نکنید صلات و صیام رو به مسئله انسان و رجل، در اینکه همه اینها وضعشون عام و موضوع لهشون عامه. این یک شبهه‌ای است که به ذهن میاد، لکن تحقیق این مطلب این است که در اونجا هم این مسئله رو ما مطرح کردیم، گفتیم اون کسی که میگوید لفظ نماز برای نماز صحیح وضع شده، عنوان صحیح رو مطرح نمی کنه، عنوان صحیح رو در موضوع له نمی آورد. پس موضوع له چیه؟ موضوع له فرض کنید اگر نماز 10 تا جز داره و 5 تا شرط داره، موضوع له مرکب 10 جزئیه مشتمل بر 5 شرط، این موضوع لهه. لکن این در مقام انطباق و در مقام تصادق فقط بر نماز صحیح منطبق می شود. نمازی که در خارج وجود پیدا کرد و اتصاف به صحت پیدا کرد، اون موضوع له ینطبق علی، نه اینکه عنوان صحت در موضوع له اخذ شده باشه، که شارع مثلا بنابر قول به حقیقت شرعیه روی کرسی وضع نشسته باشه و بفرماید که جعلت الصلاه موضوعتن لصلات صحیحه. صلات صحیحه این عنوان مطرح نیست، یه چیزی رو شارع در موضوع له ذکر میکنه، یک خصوصیاتی رو در موضوع له اخذ میکنه که اون خصوصیت وقتی که میخواهد منطبق بشود بر صلات های خارجی جز بر صلات صحیحه نمیتواند انطباق پیدا بکند. عرض کردم مثل این که بگوید جعلت الصلاه موضوعتن للماهیت المرکبت من عشرت اجزاء و خمست شرائط. این موضوع لهه. وقت این موضوع له در مقام تطبیق نمازی میتواند مصداق این موضوع له قرار بگیره که یکون صحیحتن بعد تحققها فی الخارج و بعد وجودها فی الخارج. پس اینکه ما در اون مسئله از یک طرف بحث می کنیم که برای صحیح وضع شده یا برای اعم، و از طرف دیگر می گوییم که هم وضع عامه و هم موضوع له عامه، فوری استنتاج این نتیجه رو نکنید. پس معناش این است که ماهیت الصلات یمکن ان تتصف به صحه. ماهیت صحیحه ما داریم به عنوان کلی و به عنوان معنی عام، نه مسئله به این صورت نیست. صحت در باب عبادات همون طوری که خود اینجا هم مرحوم آقای آخوند منتها نسبت به امر اولی، حالا نسبت به امر ثانوی و اینها باید بحث بکنیم، اما این تیکشو که دیگه مسلم از نظر خود ایشون هست که این از مستقلات عقلیه است و مربوط به بعد الوجود، باید وجود پیدا بکنه بعد نوبت برسه به اینکه انها صحیحتون ام فاسده. این در رابطه با امر اولی. منتها در رابطه با امر ثانوی و امر ظاهری ایشون مسئله رو قبول نداشتن. ایشون می‌فرمودند که نماز مع تیمم اگر بخواهد مجزی باشه از نماز مع الوضو، این یه چیزی نیست که دیگه عقل بتونه این معنا رو درک بکند. عقل از کجا میفهمه که نماز مع تیمم مجزی از نماز مع الوضو هست؟ عقل از کجا درک می کند که نماز با استصحاب طهارت این معجزه از نماز با طهارت واقعی هست یا نه. لذا اینجا را ایشون می‌فرمودند که این صحت به معنی اجزا و عدم صحت به معنی عدم اجزا، این مستقیما مربوطه به شارع و جعل شارعه. این را نمیشه مثلا دیگه کسی انکار بکنه که این از مجعولات شرعی است. در همین جا هم عرض کردیم دیروز با قطع نظر از اون اشکالی که پریروز ما به ایشون کردیم که مسئله صحت رو با مسئله اجزا ایشون خلط به هم کردن، در حالی که هیچ مسئله اجزا و عدم اجزا ربطی به مسئله صحت و فساد نداره و اصولا در مسئله اجزا صلات صحیحه اصلا فرض شده، نماز با تیمم صحیح آیا مجزیه از نماز مع الوضو هست یا نه؟ نماز با استصحاب طهارتی که صحیحن و به اذن شارع و اجازت شارع واقع بشه، آیا این مجزیه از نماز با طهارت واقعی هست یا نه؟ با قطع نظر از این اشکال، این اشکال رو شما کل عدم فرض بکنید روی همون مبنای خود مرحوم آقای آخون در این جهتی که میخواییم عرض بکنیم پیش میرویم، و اون این است که در همین جا هم واقعش این است که مسئله به شارع ارتباط نداره، ریشه مسئله به شارع مربوطه، اما صحت و فساد این به شارع ارتباط نداره، این مربوط به عقل و از مستقلات عقلی است. چرا؟ برای اینکه سوال میکنیم که شما که میگید عقل درک نمیکند که نماز مع تیمم مجزی از نماز مع الوضو هست یا نه، چرا عقل درک نمیکند؟ شبهه و ابهام عقل در چیه؟ شبهه و ابهام عقل در این معناست که آیا، خوب دقت بفرمایید، آیا اون چیزی که شرطیت دارد برای نماز خصوص طهارت مائیس یعنی وضو و غسل، یا اینکه نه اونی که شرطیت برای نماز داره اهم از طهارت مائیه و طهارت ترابیه است؟ این ریشه مسئله برای عقل مبهم و مجهوله. اما اگر عقل به اصطلاح رفت در خانه شارع رو کوبید و از شارع سوال کرد که ایها الشارع، اون چیزی را که شما برای نماز به عنوان شرطیت اعتبار کردید، آیا خصوص طهارت مایی است یا اعم از طهارت مایی و ترابیه؟ هر جوابی شارع بده صحت و فساد رو عقل به دنبال او حکم میکنه. اگر شارع گفت من اونی رو که برای نماز به عنوان شرطیت جعل کردم و مطرح کردم خصوص طهارت مائیه است، خب عقل میگه که این نماز با طهارت مائیه واقع نشده، فرض این است که در وقت یا خارج وقتم این واجد الماء و حیث لم یتحقق منه الصلاة مع طهارة المائیه فصلاته باطله. این فصلاته باطله این مربوط به عقله، این به شارع ارتباطی نداره. ریشه مسئله در اختیار شارعه، مثل اینکه در همه اجزا و شرایط اینطوره. شارع اگر سوره را جزء قرار داده باشه، اگر نمازی در خارج بدون سوره واقع بشود، عقل میگوید هی فاسدتون، اما هی فاسدتون حکم عقلیون، ولو اینکه ریشه‌اش که مسئله جزئیت و عدم جزئیت سوره است، خب اون بلا اشکال در همه موارد در مأمور و بهه به امر اولی هم مسئله همین طوره. همون جایی که خود مرحوم آقای آخوند می فرمود از مستقلات عقلیه است، مگر ریشه مسئله در رابطه با شارع نیست؟ شارع گفته نماز مع الوضو، اینم نماز مع الوضو رو خوانده. اگر نمی گفت نماز باید مع الوضو باشه، دیگه حکم عقل به صحت متوقف بر این نبود که این نماز مع الوضو واقع بشه. به عبارت روشن‌تر، همونطوری که در اتیان به مأمور و بهه به امر اولی مسئله صحت و فساد بنابر اعتراف خود مرحوم آقای آخوند این مربوط به عقل و از مستقلات عقلیه است، با اینکه ریشه مسئله که عبارت از اعتبار جزئیت و اعتبار شرطیت به دست شارعه، در اتیان به مأمور و به امر ثانوی و امر ظاهری هم مسئله از همین قراره. اینجا باید عقل سوال بکنه، ببینه شارع برای طهارت مائیه در رابطه با نماز چه حسابی باز کرده. اگر برای طهارت مائیه خصوصیت قائل شده، عقل میگه حالا اول وقت مد تیمم نماز خواندی، اما خب حالا که واجد الماء شدی و اونی که شرطیت برای نماز داره طهارت مائی است و این نماز معتی و بها فاقد طهارت مائی بوده، فتکون باطله. این فتکون باطله حکم عقله، به شارع ارتباطی نداره، کما این که در اون طرفش اگر شارع گفت که من طهارت رو شرط برای نماز میدانم، سواء کانت الطهارت المائیه ام طهارت ترابیه، وقتی شارع همچه پاسخی به سوال عقل بده، عقل میگه خیلی خوب، ما دیگه تکلیفمونو فهمیدیم، این نمازی که اول ظهر واقع شده این واجد شرط بوده، برای اینکه شرط اعم از طهارت مائیه و ترابیه بوده و این نماز کانت واجدتن لطهارت ترابیه، پس در حقیقت حاکم به صحت و فساد در همین جا هم عبارت از عقل، ولو اینکه ریشه مسئله که کیفیت شرطیت طهارت از نظر خصوصیت و عمومیت اون به دست شارعه، در مأمور و به امر اولی هم ریشه در دست شارعه و زمام اولی مسئله دست شارعه، منتها با توجه به اون چرا که شارع اعتبار کرده عقل تحلیل و تطبیق میکنه و خودش حکم به صحت و فساد میکنه. در امر ظاهری هم مسئله همین طوره، لذا اونهایی که در امر ظاهری قائل به اجزا هستند که اگر کلام اونها در نظر شما باشه، اونها ریشه حرفشون اینه که ما وقتی دلیل لا تنقض الیقین بالشک رو کنار لا صلاة الا بطهورن میگذاریم، بنابراین که مقصود از طهور مثلا طهارت وضوء و غسل باشه، وقتی که این لا تنقض رو کنار لا صلاة الا بطهور میگذاریم، یک توسعه ای از لا تنقض الیقین بالشک استفاده می کنیم و اون توسعه این است که اون چیزی که شرطیت دارد برای نماز طهارت، اما کدام طهارت؟ اعم من طهارت الواقعیه و من طهارت ظاهریت ثابتت بالاستصحاب. لا تنقض وقتی کنار اون دلیل قرار میگیره یه همچه توسعی، حالا نمیخواییم بگیم این حرف درسته یا نه، میخواییم بگیم اونی که قائل به اجزائه یه همچه بیانی میکنه که میگوید زمه دلیل استصحاب به دلیل اعتبار طهارت در نماز نتیجه میدهد که اونی که شرطیت داره خصوص طهارت واقعیه نیست، اعم از طهارت واقعیه و طهارت استصحابیه. خب اگر شارع آمد گفت طهارت استصحابیم مثل طهارت واقعیه از نظر شرطیت یکسانه، و کی حکم میکنه به اینکه این نمازی که با طهارت استصحابیه واقع شده تکون و صحیحتن؟ آیا غیر از عقل کس دیگری چنین حکمی داره؟ یا در همینجا هم عقل حکم میکنه؟ عقل میگه شارع به من گفته نماز بخون مع طهارت، و به منم گفته در طهارت فرق نمیکنه که طهارت واقعیه باشه یا ظاهریه استصحابیه باشه. و حیث و ان هذه الصلات کانت واجدتا لطهارت ظاهریت الاستصحابیه فهی صحیحه. این هی صحیحه حکم عقله، این دیگه به شارع ارتباطی نداره. لذا در باب عبادات این مسئله خوب برای شما ان شاء الله روشن شد یا می شود که چه در مأمور به امر اولی که خود مرحوم آقای آخوندم قبول دارند و چه در مأمور به امر ثانوی یا مأمور به امر ظاهری، در تمامی اینها مسئله صحت و فساد در رابطه با عقل و هیچ گونه ارتباطی به شارع جز ریشه قصه که اصل مسئله اعتبار جزئیت و شرطیت باشه به شارع ارتباطی نداره. حالا آیا در باب معاملات مسئله به چه کیفیته؟ اون رو انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.